أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث عشر، جلسه 13 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب بودیم، بعد از مقدمات امور تمهیدیهی که بیان شد وارد شدیم به اصل خود مقدمه واجب. گفتیم دو قول اساسی در اینجا وجود دارد، در اینکه مقدمه واجب واجبون شرعن یا نه شرعن واجب نیست. بحث لزوم عقلیش مما لا ریب فیه هست، اگرچه اونجا هم اختلافی در اطلاق و تغییرش وجود داره که آیا لزوم عقلیش مربوط مقدمه موصله هست یا مقدمه‌ای که ذل مقدمه اراده شده باشد از ناحیه مکلف است، یا عرض کنم محضر شما قصد وصول داشته باشه، یا به نحو مطلقی است که مرحوم صاحب کفایه فرمودن. اما اصلش مالا ریب فیه. لکن ان کلام در اینجا در اصل مقدمه واجب این است که آیا علاوه بر لزوم عقلی که دارد، آیا از ناحیه مولای شرعی هم امر به مقدمه شده است یا نشده، می شود بشود یا نمی شود. اینجا دو قول وجود داشت، یکی قول به وجوب شرعی مقدمه واجب بود که اینا چهار دلیل داشتن، دلیلشون رو بیان کردیم و ازش گذشتیم. اما امروز برمی پردازیم به قول دوم، قائلین به عدم وجوب مقدمه واجب شرعن. اینم بحثمون در مقدمه واجبه، مقدمه حرام و مستحب رو بعد بررسی میکنیم. اینا اینکه قائل شدن مقدمه واجب شرعن واجب نیست، به امر مولوی واجب نیست. اینها این آقایان هم دلیلی ذکر کردن، عمده دلیلشون یک دلیل است، اگرچه از اون اشکالاتی که بر ادله قائلین به وجوب کردن گاهی از اوقات استلهاماتی می شود که اینا هم در واقع خواستن اقامه دلیل بکنن، اما عمده دلیل این است، عمده دلیل این است که آقا اگر ما قائل به وجوب مقدم شرعن بشویم، بعد فرق ذل مقدمه اینجا یکی از این دو حالت حاصل می شود، اما لغوان او غیر مؤثر، یا وجوب مقدمه می شود کار لغو یا کار بی تأثیر و بی ثمره که فایده‌ای نخواهد داشت. چون فرض کجاست؟ تأمل بفرمایید، فرض اونجاییه که ذل مقدمه ما وجود دارد، وجوب نفسی هم دارد، وجوب مولوی هم داره، نماز است، حج است، وجوب داره، وجوب نفسی مولوی داره. خب حالا میخوایم مقدمش رو هم قائل بشیم، بگیم اون هم شارع واجب کرده، امر کرده به او و واجب است. آقایان میفهمم برای این که اگر قائل بشیم که مقدمش هم شرعا واجبه، دیگه خود این مقدمه وجوبش میشود لغو، مستلزم لغویته، کار بیفایده دیگه، یا حداقلش اینه که این وجوبش تأثیری ندارد. چطور؟ میگه به خاطر این که وقتی ذل مقدمه واجب شد، مخاطب ذل مقدمه که امر شد صله، صلات ذل مقدمه است، امرم شد به صلات، اقم الصلاه صله، نماز بخون، اقامه نماز کن، امر به نماز شد، اینجا مخاطب که این فرد مکلف هست، یکی از این دو صورت براش ایجاد میشه، یکی از این دو حالت ایجاد میشود، یا این آقای مخاطب تحریک میشود به سبب وجوب ذل مقدمه، یعنی وقتی که مولا فرمود عقب صلات، این بعث میشه، حرکت میکنه، بلند میشه میره نماز بخونه، شوق ایجاد میشود درش، اراده میکند برای امتثال، یعنی یا واقعا تحریف شده، مورد بعث واقع شده، بعث برای اقدام، این صورت اوله، یا اینکه مخاطب با وجوب ذل مقدمه هیچ تأثیری نپذیرفته، آدم بیخیالی بوده، حالا هم بیخیاله، قبلا نماز نمیخونده، حالا که مولا فرمود صله، بازم هیچ تأثیری روش نگذاشت، یعنی مخاطب یا از امر ذل مقدمه متأثر شده، اقدام کرده، مشتاق شده برای انجام، یا نشده است. جناب قائل به این قول عدم وجود مقدمه میفهمد، ولی اینکه در هر دو صورت ما اگر مقدمه رو دوباره واجب بکنیم میشه کار لغو. چرا؟ چون اگر مخاطب متأخر شده، تحریک شده، رفته نماز بخونه، حالا شما مقدمش هم دوباره امر بکنی، چه تأثیری داره؟ میشه تأثیر حاصل، مقدمه هم که واجب میکنه ایجاب المقدمه، در واقع شما میخواید دوباره اون رو هلش بدی نحوه المقدمه، یعنی وقتی شما در همه امور اینطوره، شما که فرمودید آقا میخوای بگی که بهش میگی ادخل سوق و اشتر لحم او رو به تحریک وامی داره بره گوش بخره، ادخل سوق هم دوباره تحریک دومه، میگیم اگر تحریک شد، او حرکت کرد، بعد واقع شد، بره به سراغ خرید گوش، بره به سراغ از خونم که اقامه نماز، بره به سراغ حج، خود دوباره مقدمه شم بگی این واجبه، چه تأثیری دارد؟ کار لغویست، تأثیر حاصل است، کار لغویست در اینجا، این اولا اگر در او ایجاد شده باشه. اما اگر فرض دوم باشه، هیچ لغو، هیچ تحریکی درش ایجاد نشده باشه، ذل مقدمه مولا فرمود صله، با نگفتن صله برایش فرقی نمی کرد، همونطور بی تأثیر بود، اینجا هم میشه لغ. چرا اینجا میشه لغ؟ به خاطر این که فرمودن اگر ذل مقدمه قوی تره، یا مقدمه قوی تره، ذل مقدمه قوی تره، وجوب نفسی داره، امر مولوی داره، نماز مهمتر است تا مقدمات نماز، میگه اگر که اون امر ذل مقدمه نتوانست او را به تحریک وادارد به نحو العمل حرکت بکنه، دیگه این امر مقدمه که ضعیف‌تره نمیتونه تأثیر بذاره، اگر صد برش تأثیر نگذاشت، 90 حتما تأثیر نمیگذارد، پس بازم چیزی که میدونیم تأثیر نمیگذارد از کنه محضر شما میشود کار لغو در اینجا، لذا از کنه محضر شما این هیچ فایده ای نداره، پس ایجاب مقدمه، واجب کردن مقدمه کار عبث هست و کاری بیهوده، کار عبثه، کاری بیهوده، لذا شرعن دیگه شارع کار عبث نمی کنه، شرعن امر به مقدمه انجام نمی شود، پس نباید بگیم مقدمه واجب، شرعن واجب نیست، عقل حکم می کند بره انجام بده و خودش رو انجام می دهد. حالا تمام ما استدل بهی القائلون به عدم وجوب المقدمه شرعا و مولویا، عمده دلیل همین استش. خب در اینجا به نظر میاد که برخی از اشکالاتی قابل عرضه بر این دلیل این قول و این استدلال باشد. اولا در نگاه کلی میگیم این که انصافا این سخن سخن فی غیر محله است. انصافا این که این کلام و این استدلال استدلال فی غیر محله است، در جای خودش استدلال نشد. این اولش اشکال کلی. اما برای تبیین این مسئله چند تا اشکال جزئی بیان میکنیم، یعنی به صورت موردی. یک، پنج تا اشکال بیان میکنیم. یک، این که عرض کنم محضر شما به صرف وجود وجوب مقدمه در نظر شرعی و مولوی بگیم لغویت حاصل شود، این قابل پذیرش نیست. این بگیم شما فهمیدید چون ذل مقدمه واجب شده، مقدمه را اگر ایجاب بکنی چه می شود؟ لغویت حاصل می شود. میگیم آقا این معلوم نیست یه حرف درست باشه. چرا؟ چون در بسیاری از موارد داریم ذل مقدمه واجب شده، امر مقدمش هم شده، اتفاقا پیدا کردن که این امر هم امر چیه؟ مولوی است، امر ارشادی نیست، امر. خب پس این اولا اشکال اول، این که این قابل پذیرش نیست لغویت به صرف ایجاب مقدمه، چون که در خیلی از موارد داریم در فل کتاب و سنه داریم که ذل مقدمه که امر شد و واجب شد، مقدمه هم جداگانه بهش امر شده است، پس خلاف فرض اصلا، پس اولا خلاف فرضه. این یک اشکال اول. اشکال دوم که براش بیان می شود این است که آقا اگه ما کوتاه بیاییم لو سلمنا بگیم بله با ایجاب مقدمه علا فرض وجوب ذل مقدمه لغویت حاصل می شود، اگر بپذیریم در یک جا می پذیریم. کجا؟ اونجایی که میگیم درباره مقدمه امر جداگانه شرعی مستقل باشد، جداگانه امر بشود، به مستقل امر بشه به مقدمه، اینجا ممکن است بپذیریم. اما اون چه که گفته میشود در وجوب ذل مقدمه، در وجوب مقدمه که امر مقدمه است، میگن امرش ترشح از امر ذل مقدمه است، نه اینکه امر مستقل نیست. میخوام بفهمم که آقا ذل مقدمه که امر شد از امر ذل مقدمه یه تراوشی میشود، ترشح میکنه به این مقدمه، پر او را هم میگیرد، پس امر جدایی نیست. اما اگر قرار باشه که بپذیریم لو سلمنا، اونجا این تذیم که امر مستقل باشه، بگید آقا امر ذل مقدمه که هست دیگه نیاز به امر مقدمه نیستش. خب عرض کنم محضر شما که این هم اشکال دومی که در اینجا هست، که حتما اگه جعل جداگانی باشه ممکن است یه قمر گرم شما پسندیده باشه، سخن از جعل مستقل و امر مستقل در حالی که در اینجا نیسته، سخن از ترشح کردنه امر به ذل مقدم به مقدمه است. خب در این صورت پس دیگه لغویت حاصل نمی شود. پس این ادعای شما ادعای قابل پذیرشی نیست. پس امر به ذل مقدمه از امر به امر مقدمه از امر به ذل مقدمه ترشح می کند، امر مستقل نیست. این ثانیه. اما ثالثا اشکال سوم این است که خب آقا این امر از کنم محضر شما در اینجا انجام می شود، شاید این که فرمودن بر این که این امر باز امر ارشادی بشه، لذا آقایان قائلین به عدم وجود مقدمه میگن این امر به مقدمه دیگه امر مولوی نیست، حتما لامحال امر ارشادی است، لامحال امر ارشادیه، امر به ارشاد به حکم عقل است. وقتی هم که میگن عقل درک میکنه دوباره امر ارشادی بکنیم به حکم عقل، این کار لغوه. یا شما که فرمودید مثلا یجب علیک الحج، حج بر واجبه، عقل من میفهمد که کعبه که چند هزار کیلومتر فاصله داره با من، من باید قطع مسافت کنم تا به اونجا برسم. حج که مناسکش اعمال عدیده‌ای دارد، عقل من درک میکند که من باید اعمالش رو یاد بگیرم که اونجا دچار مشکل نشم. خب وقتی اینه عقل درک میکند، دوباره امر ارشاد به حکم عقل، این میشه کار لغو، کار بیهوده. اشکالی که اینجا عرض میکنیم در اینجا در مورد سوم این است که آقا در موردی که امر به ذل مقدمه شده مولویان، امر ارشادی به مقدمه دوباره بشود خیلی جاها داریم، در حالی که نگفته کسی امر ارشادی به حکم عقل در جایی که عقل درد بکنه این میشود کار لغو. کار لغو نمیشه این، بلکه در حقیقت نوعی از تأکیده. امر ارشادی در واقع ایجاد یک اشتیاق بیشتری است، ایجاد یک شوق بیشتری است برای اینکه ذل مقدمه رو انسان بره انجام بده. پس لغویتش بازم مورد اعتبار عقلا نیست در اینجا. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که آقا میتونه امر به مقدمه نشانه تأکید بر ذل مقدمه باشد، تأکید که موجب لغویت نیست، اتفاقا یکی از فواید تأکیده. در جایی میتونه امر مقدمه تأکید باشد برای وجوب ذل مقدمه. خب همین مطلب خودش فایده است، یعنی تأکید فایدتون، که وقتی فایده شد این امر یخرج الامر عن اللغویه، این امر از لغویت چیکار میکنه؟ خارج میکنه. بعد ببینیم فراوان در مسائل گوناگون میبینیم جایی که عقل درک میکنه اما شرع هم در اونجا حکمی هم صادر کرده، حکم ارشاد به ملوک. این چهارم. پنجم این است که میگیم اگر به خاطر احتمال لغویت ما بخوایم وجوب مقدمه رو از دست بدیم، ما خیلی چیزا رو از دست خواهیم داد. اگه بنا باشه به خاطر این که بگیم ایجاب مقدمه لغویت می آورد، کار لغو میشه، پس مقدمه واجب نیست، ما اگه مقدمه رو واجب نکنیم شرعا خیلی از مسائل از دست مکلفین می رود. چی مثلا؟ مثلا ثواب و عقاب. ثواب و عقاب از دست مکلف می رود، چون تا زمانی که مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد ثوابی ندارد، ثوابی نداره، باید امر شرعی داشته باشه تا ثواب داشته باشه. لذا اگر لزوم عقلی باشد انجام میشه، اما ثواب ثواب ذل مقدمه، ثواب مقدمه نی. اما اگر امر شد به قطع مسافت، امرش در حج، یا امر شد به مثلا تعلم احکام حج، همین که این آقا و خانم میره کلاس حج همینجا ثواب هم براش می نویسن، همین که قدم بر می داره ثواب براش می نویسن. لذا حج بلدی میگن از همینجا شروع میشه، از همون بلد اون حاجی حرکت می کنه، به خاطر هر گامی بر می داره ثواب براش می نویسن. نظام نمیشه، کار لغو نیست. ما اینکه بیاییم از کنم محضر شما لغو به خاطر این موضوع به احتمال لغویت دست از مقدمه و وجوب مقدمه برداریم، اینجا از کنم محضر شما که اکتفا کنیم نه، از ثواب عقاب رو باید نگه داریم و از نایه شارع مقدس باید حتما مشخص بشه. ثواب عقاب در رهن امر شارع است، حتما در رهن امر شارع است. پس بنابراین حضرن از این که ما ثوابها و عقابها رو از دست ندیم، باید مقدمه رو قائل به وجوبش بشیم نه به عدم وجوبش. این اشکالاتی که بر این قول شده انشاءالله فقیه از شرسی بست. و صلی الله علی محمد.